ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فرستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک افسر پلیس اردن 3 تن را در یک مرکز آموزش پلیس به قتل رساند. ایران و روسیه قرارداد تحویل سیستم دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند. و جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس استرالیا کشف شده است. یک افسر ارشد پلیس اردن دست کم 2 آمریکایی و 1 شهروند آفریقای جنوبی را در مرکز آموزش نیروهای امنیتی به قتل رساند. بر اثر تیراندازی این افسر پلیس در دست کم 6 نفر دیگر هم مجروح شدند و خود او هم از طرف نیروهای امنیتی به قتل رسیده است. هنوز انگیزه این افسر ارشد پلیس در تیراندازی به سوی همکارانش اعلام نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. بودجه این مرکز آموزش نیروهای امنیتی اردن که در نزدیکی عمان پایتخت قرار دارد از طرف آمریکا تامین می شود. ایران و روسیه قرارداد فروش سیستم دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی چمزوف رئیس شرکت دولتی صنایع دفاعی روسیه که برای شرکت در نمایشگاه هوایی دبی در امارات متحده عربی به سر می‌برد از امضای این قرارداد خبر داده است. هنوز تاریخ تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی و مبلغ قرارداد جدید اعلام نشده است. نخستین قرارداد فروش این سیستم پیشرفته به ایران به ارزش 800 میلیون دلار در سال 2007 امضا شد، ولی روسیه به دلیل تحریم‌ها از تحویل آنها به ایران خودداری کرد. بنا به گزارش‌ها از استرالیا، در پی یافته شدن جسد یک پناهجو ایرانی در جزیره کریسمس در اردوگاه پناهجویان این جزیره اعتراض و درگیری رخ داد. جزیره کریسمس یکی از مناطقی است که پناهجویان پیش از ورود به خاک استرالیا به آنجا فرستاده می‌شوند و تا روشن شدن وضعیتشان در آنجا می‌مانند. گزارش‌های اولیه اگرچه مشخص نمی‌کند که آقای چگینی ایرانی جان باخته به چه دلیل جانش را از دست داده است، اما آقای چگینی 5 سالی بوده که به دنبال زندگی بهتر برای پناهجویی راهی استرالیا شده بوده است. درباره این رخداد و اتفاقای مشابه در استرالیا، هانا کاویانی از رادیو فردا با حریم میناس مدیر برنامه مطالعات پناهجویان در دانشگاه ملبورن استرالیا گفتگو کرده و ابتدا از او درباره شرایط نگهداری این پناهجویان در کمپ‌ها و بازداشتگاه‌ها پرسیده است.
The conditions have been examined many times, including by a number of independent.
شرایط این منطقه بارها بررسی شده و از جمله توسط نهادهای مستقل نیز این کار انجام شده است. مثلا کمیسیون حقوق بشر استرالیا اخیراً تحقیقی درباره تعداد کودکانی که در این بازداشتگاه‌ها با خانواده‌هایشان هستند انجام داده. همچنین پارلمان تحقیقاتی را انجام داده و نمایندگان سازمان ملل هم این کار را انجام دادند. اتفاق نظر همگان به غیر از دولت این بوده که وضعیت بسیار اسفبار است، خصوصا آنهایی که برای مدت طولانی در بازداشت هستند. دیگر شکی در این نیست که این وضعیت به مشکلات روانی که بعضن جدی هم هستند می انجامد. در 15 سال اخیر بیش از 30 نفر در این بازداشتگاه ها جانشان را از دست دادند، در بازداشتگاه های داخل خاک استرالیا و چه در نارو و جزیره مانس. همچنین افراد زیادی دست به خودکشی زدند و آشوب هایی به پا شده که در برخی از آنها مردم هم مجروح شدند. در یک پرونده در این زمینه یک مرد ایرانی در این آشوب ها کشته شد و پلیس علیه برخی از کارکنان بازداشتگاه در گینه نو اتهامات را مطرح کرده که مطمئن نیستم اتهام قتل یا جرایمی خفیفتر از آن است. در نتیجه وضعیت این مراکز بسیار بد است، خصوصا برای کسانی که زمانی طولانی در بازداشت هستند و برای کودکانی که در این مراکز نگهداری می شوند.
در این پرونده اخیر در مورد مرگ یک ایرانی دیگر به اسم فاضل چگینی، ما باز هم شاهد وضعیتی مشابه هستیم که مرگ این شخص به آشوب و نارامی هم منجر شده. شما در مقاله‌ای که در این باره نوشتید خواستار تحقیق دقیق و فوری در این زمینه شده بودید. ممکنه توضیح بدید که این تحقیق چگونه باید انجام بشه که اتفاقای این چنینی تکرار نشه؟
What I meant by it needs to be investigated. Of course the death will be investigated. We have a system.
منظور من از اینکه در این زمینه تحقیق شود را باید توضیح دهم. مسلم است که ما یک روند مشخص در زمینه این گونه مرگ‌ها داریم که اول پزشک قانونی باید تحقیقاتش را انجام دهد. اما در این گونه تحقیقات دلیل مرگ در لحظه مرگ معمولاً روشن می شود. وزیر مهاجرت ساعتی پیش بیانیه منتشر کرده که معتقد است هیچ موضوع مشکوکی در رابطه با این مرگ مطرح نیست. این معمولاً حاکی از آن است که مرگ در پی خودکشی رخ داده. اگر حتی مشخص شود که آقای چگینی خودکشی کرده است، این توضیح کافی نخواهد بود و منظور من از تحقیق همه جانبه این است که همه آنچه که به این مرگ منجر شده مشخص شود. نقش بازداشت طولانی مدت او در گذشته در این اتفاق چه بوده؟ او به اتهام درگیری با شخص دیگر محکوم شد و به بازداشتگاه برگردانده شد. شرایط بازداشت دوباره در جزیره کریسمس چه بود؟ حدود 2.5 سال پیش موافقت شد که به او پناهندگی داده شود. در نتیجه وی تحت حمایت دولت استرالیا بود و این کشور مسئولیت داشت، اما به دلیل اتهامات دوباره به جزیره کریسمس برگردانده شد. در نتیجه حتی اگر او خودکشی هم کرده باشد، دلایلی که به مرگ منجر شده را باید در آستانه ورود به استرالیا جست.
اما آقای میناس، آیا اراده‌ای برای متوقف کردن این وضعیت یا تغییر این شرایط از سوی دولت استرالیا می‌بینید؟ یا به نظرتون این روند همچنان همین گونه که هست ادامه خواهد یافت؟
موضوع همینجاست. این روند ما را به این مسئله میرساند که تحقیقات به نوعی سطحی انجام شده است. من درباره مرگ این شخص هنوز اطلاع دقیقی ندارم، چون در این باره به صورت رسمی اطلاع رسانی نشده. اما یک تحقیق سطحی توسط پزشک قانونی خواهد گفت که مثلا این مرد افسردگی داشته، میخواسته از بازداشتگاه فرار کند و خودکشی کرده است. این هیچ چیز را توضیح نمیدهد. هنوز معلوم نیست که آیا مقام ها خواستار تحقیقات گسترده و درک بهتری در این زمینه باشند. من شک دارم که این اتفاق بیفتد. اتفاق اخیر پیشتر هم بارها تکرار شده است. این روند بازداشت ها از دهه 90 میلادی پابرجاست. در دولت گذشته بر تعداد افرادی که با قایق می آمدند بسیار افزوده شده بود و یک نوع وحشت ساختگی توسط دولت ایجاد شد و به شدت با این قایق ها مقابله شد. شعار نخست وزیر این بود: جلوی قایق ها را بگیرید. و حال که تعداد قایق ها کمتر شده، به نوعی این سیاست موفقیت آمیز ارزیابی شده، در حالی که این برای کسانی که در بازداشتگاه ها هستند با موفقیت بسیار فاصله دارد. این یک واکنش ساده انگارانه به یک مشکل پیچیده جهانی است.
گفتگوی حنا کاویانی رو میشنیدید با هری میناس، مدیر برنامه مطالعات پناهجویان در دانشگاه ملبورن استرالیا، درباره کشته شدن پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس.
گزارش این هفته به طرح انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ششمین جلسه بابک زنجانی روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این متهم ردیف اول پرونده موسوم به بزرگترین فساد نفتی تاریخ ایران با متهم کردن بانک مرکزی به ارائه شماره حسابای محرمانه و غیر قابل دریافت حواله، آن را دلیل عدم بازپرداخت بخشی از بدهی‌هایش برشمرد. نکته‌ای که نمایندگان بانک مرکزی رد کردند. در همین باره ساعتی پیش با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که روند دادگاه آقای بابک زنجانی تا این لحظه، تا امروز که ششمین جلسه رو پشت سر گذاشتیم، به چه گونه است و چطور ارزیابی میکنه اون رو.
از اون جهت که اغلب این دارایی‌ها در خارج از کشور هستن و حکومت این امکانو نداره که اون دارایی‌ها رو برگردونه، در واقع این بابک زنجانیه که در واقع در موضع قدرت هست. چون اگر مقامات حکومتی بخوان این پول‌ها رو بگیرن میتونه جلو اونها رو بگیره. و ما با تجربه‌ای که از موارد مشابه داریم، معمولاً این نوع دادگاه‌ها، این نوع به اصطلاح فرایند قضایی به جایی نمیرسه، به این معنا که این پول‌ها همش بر نمیگرده به ایران اگر استاد مقدارش برگرده، و هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مترتب است بر این نوع فساد بر اون هزینه هایی که به ریال یا به دلار تقویم میشه خیلی بیشتر خواهد در نهایت.
آقای زنجانی در ششمین جلسه دادگاهش که روز دوشنبه برگزار شد مدعی شد که شماره حساب‌های ارائه شده بانک مرکزی به او برای بازپرداخت بدهی‌هاش محرمانه بوده و غیر قابل دریافت وجه بوده و همین باعث شده که نتونه وجهی به حساب وزارت نفت بپردازه، اگرچه نماینده بانک مرکزی این صحبت‌ها رو رد کرده.
اساساً انتقال پول در حجم‌های بسیار بزرگتر این مبالغی که الان در بالد اون بحث میشه بسیار ساده است و غیر ممکنه که اگر انتقالی صورت گرفته باشه مقامات بانک مرکزی بی اطلاع باشند از اون. بنابراین اگر مقامات بانک مرکزی انکار میکنن، خب به هر حال این شاهدی است بر اینکه این پولها واریز نشده.
یعنی در واقع اینکه بانک مرکزی شماره حسابی رو اعلام بکنه به آقای زنجانی که غیر قابل دریافت پول یا وجه باشه، اینطور که آقای زنجانی مدعی شده، این غیر ممکن هست به نظر شما؟
بله، این غیر ممکنه. شماره های حساب های بانک مرکزی که برای انتقال ارزهای بین المللی استفاده میشه همشون قابل دسترس و قابل استفاده است، بنابراین این ادعا توجیه نداره.
آقای علوی، این پرونده بسیار پیچیده اقتصادی هست، اما دادگاهی که برای آقای زنجانی تشکیل شده در دادگاه انقلاب هست و قاضی صلواتی به هر حال به عنوان یک قاضی اقتصادی یا مسلط به امور اقتصادی به هر حال شناخته نمیشه، بیشتر در پرونده‌های سیاسی دخیل بوده. آیا این دادگاه نیاز داره به یک تیم اقتصادی قوی که بتونه بررسی بکنه، یا پرداختن به صحبت آقای زنجانی کار ساده است برای این دادگاه به نظر شما؟
در عرصه جهانی اگر ما مقایسه بکنیم، در چنین مواردی معمولا یک تیم‌های ورزیده اقتصادی وجود دارن که هرچند با پلیس همکاری میکنن ولی جزء پلیس نیستن، مقاماتی از وزارت دارایی یا فرضاً بانک مرکزی یا حسابرسای خبره در این مورد نقش بازی میکنن، چون مسئله بسیار پیچیده است و به نظر میاد انتخاب این قاضی و انجام این فرایند قضایی به این شکل بیشتر مسئله سیاسی باشه، به این دلیل که خب به هر حال با تبلیغات و با رسانه‌ای کردن این مورد شاید حکومت قصد داره که تبرئه بکنه خودش رو از این مشکلات، حال اون که ما میدونیم که یک فرد نمیتونه نفوذ بکنه در سیستم به این شکل و حتما میبایست مقامات بالاتر اطلاع داشتن و اجازه دادن و رضایت دادن برای اینکه این فرایند پیش بیاد. بنابراین نقص سیستم و نقص مشکلات در مقامات بالاتر اهمیت بیشتری داره تا نقش یک فرد به اسم بابک زنجانی.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی. ادامه که خبرها. عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها خبرهای منتشر شده درباره کاهش نرخ سود سپرده ها به 18% را رد کرده و گفته بحث کاهش نرخ سود سپرده آن گونه که رسانه ها اعلام کردند نیست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای همتی نوشته است آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. پیشتر رسانه‌های ایران از توافق بانک‌ها برای کاهش 2% نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده بودند، اما به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در جلسه کمیته نظارتی این شورا توافق شد از اول آذر ماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به طور جدی و بدون هیچ گونه بهانه‌ای رعایت شود. 18:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.